يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله و مقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها و انتفاع بها فيه. و هي هاهنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة و انحصار علم البلاغة في علم المعاني والبيان و ما يلائم ذلك و لا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك و الفرق بين مقدمة العلم و مقدمة الكتاب مما يخفى على كثير من الناس. ما یک مقدمة العلم داریم، یک مقدمة الكتاب داریم. دارد بین که مقدمة العلم به اون اموری گفته می شود که شروع در مسائل این متوقف بر اونها. اول باید انسان اونها را بداند تا بتواند به این علم شروع کند. منتها بعضی از اونها طوری است که اگر انسان نداند اصلا نمی تواند به این علم شروع کند، شروعش محال. بعضی از اونها طوری است که اگر نباشد اصل شروع ممکن است، منتها شروعش با بصیرت نخواهد بود. این گونه از قبول را میگن مقدمة العلم، ولذا عبارت شارع هم اینجوری است: یقال و مقدمة العلم لما یتوقف علیه الشروع فی مسائله. حالا شروع در مسائل اصل شروع باشد یا علا وجه البصیره، تعبیر اهم نیست. در متول شارع مثال زده برای مقدمة العلم. مثل چی؟ اونجا دارد که معرفت حده و غایته و موضوعه، شناخت این سه، تعریف این علم چیه، غایتش چیه، موضوعش چیه. این سه را باید بدانی تا بتوانی شروع کنی به اون علم. البته این سه بدون اینها شروع ممکنه، منتها لا علا وجه البصیره، ولی خب مقدمة العلم. بعد میاد مقدمة الكتاب را تعریف میکنه. میگه مقدمة الكتاب عبارت است از اون اموری که در اول کتاب آورده میشود به خاطر یک ارتباط و تناسبی که بین اینها و بین اصل مطالب کتاب وجود داره. توقفی تو کار نیست که مطالب کتاب و اون علم شروعش علا وجه البصیره یا اصل شروعش بدون این نشأ اینجور نیست. اینا رو بدانید خیلی خوب متناسبه با مطالب اصل کتاب و مسائل خود علمه. ندانستی هم اینجور نیست که نتونی به اون علم علا وجه البصیره یا اصلاً شروع کنیم. ولذا عبارت ایشون هم در اینجا این است که و مقدمة الكتاب، یعنی یقال و مقدمة الكتاب لطائفة من کلامه قدمت امام المقصود لارتباط له بها و انتفاع بها فیه. خب این مقدمت الکتاب و مقدمت العلم تعریفشان روشن شد. منتها حالا بیاییم سراغ اصل نسبت بین مقدمت الکتاب و مقدمت العلم چه نسبتی است از نسب اربعه. این معلوم باشه سید شریف جرجانی در تعریفاتش آمده نسبت بین هما را عموم و خصوص مطلق درست کرده. مقدمت الکتاب اعم مطلق، مقدمت العلم اخص مطلق، اینجور درست کرده. ولذا ایشون در اون تعریفاتش دارد مقدمت الکتاب ما یذکر فیه قبل شروع فی المقصود لارتباطها، و مقدمت العلم ما یتوقف علیه الشروع، فمقدمت الکتاب اعم من مقدمت العلم، بینهما عموم و خصوص مطلق. این حرف جرجانی است در اون تعریفاتش. ولی در تعریفی که برای مقدمت العلم ذکر کرده اند و تعریفی که برای مقدمت الکتاب ذکر کرده اند، از اینها معلوم می شود که در مقدمت الکتاب حتما اون مقدمه در اول کتاب بایستی آورده بشه. اینا را در اول کتاب نیاری، اینها خودشان ذاتاً مقدمت الکتاب نیستن، باید بیاری بنویسی، بعد از نوشتن اینها بشود مقدمت الکتاب. ولی در مقدمت العلم کجا گفته شده که حتما بایستی در اول کتاب نوشته بشه؟ ولذا بعضی ها بردن این وسط های کتاب ذکر بکن، بعضی ها میبرن آخر کتاب ذکر بکن. در تعریف هم نیامده که حتما مقدمت العلم بایستی در اول کتاب آورده بشه. شما که میگید مقدمت الکتاب اعم مطلقه، مقدمت العلم اخص مطلق، این درست ادب در نمیاد. اصلا مقدمت العلم نوشتن هم نمیخواد، یک کسی اینا را فهمیده، از خودش فهمیده، میاد شروع به علم میکنه، اشکال نداره. اصلا در هیچ جای کتاب هم اینها نوشتن نشن، بازم اینا مقدمت العلم هم. پس در مقدمت العلم اصل نوشته شدن شرط نیست، در اول کتاب بودن شرط نیست. اون چه که مهم است در اینها، برای انسان باید اینها معلوم باشه، برای اون کسی که میخواد شروع به این علم بکنه معلوم باشه. از کجا معلوم شد؟ از هر جا معلوم شد. ولذا پس بنابراین ممکن ما مقدمت الکتاب داشته باشیم، مقدمت العلم به او ساده عکسش، مقدمت العلم داشته باشیم ولی مقدمت الکتاب به او صادق نباشیم، مقدمت الکتاب داشته باشیم مقدمت العلم به او صادق نباشه. مثل چی؟ مثل اونجایی که اون مطالبی که در اول کتاب آورده شده، شروع در مسائل اون علم متوقف بر فهمیدن اینا نیست، فقط مناسبت با مطالب اصل کتاب دارن، توقفی تو کار نیست. حالا مقدمت کتاب شما اگر مطالبش این رو نباشد، دیگه مقدمت العلم بر او صادق نیست. بعضی جاها هم ممکنه یک مقدمه هم مقدمت العلم به او صادق باشد، هم مقدمت کتاب به او صادق باشد. مقدمه شما در اول کتاب نوشتید، بعضی از قسمت های این مقدمه از اموری است که شروع در اون علم توقف بر اینها داره. این هم مقدمت الکتاب است، هم مقدمت العلم. پس بین این دو نسبت عام خاص من وجه هست، نه عام خاص مطلق باشه. خب این یه خلاصه مانندی بود برای تعریف مقدمت العلم و مقدمت الکتاب و بیان نسبت بین هما. عبارتش در اون جامع العلوم اونجا دارد مقدمت العلم فهیه ما یتوقف علیه شروع فی مسائله، سواء توقف نفس الشروع علیه که تصوره به وجه ما. این علم را اصلا تصور نکنی محال است بتوانی در این علم شروع بکنی، چون هیچ ذهن در ذهنتی چی نیست در این باره، نمیتونی شروع بکنی. تصور اصل علم شرط امکان شروع در اون علمه که تصورهی به وجه ما و تصدیق به فائدت ما اوش بله. اصل شروع مثل تصور اصله، تصور تصدیق به فائده اونه، یا شروع اعلی وجه بصیرت. اصل شروع بدون این ممکنه، منتها با بصیرت نخواهد بود که معرفتی برسمه که این شاره اینا رو گفته بود. و تصدیق به فائدت المترتبت علیه المحتد به ها به قیاس الى المشقه اند شاره، شاره یعنی شروع کننده ها. و تصدیق به موضوعیت موضوعه و غیر ذلك من الرؤوس الثمانیه المذکورت فی آخر تهذیب المنطق. آخر هاشیم عبدالله در اون متنش رؤوس ثمانیه رو برده اونجا ذکر کرده، با این که اونها از اموری هستن که شروع علا بصیرت در منطق نیاز به اونها داره، ولی اصلی اینها در آخر کتاب هم ذکر شده. ولذا مقدمت العلم اون قسمش که شروع با بصیرت نیاز به اونها داره میشود در آخر کتاب هم قرار بگیره، در وسط کتاب هم قرار بگیره. خب بعدش ترجمه کنیم. حالا گفته می شود مقدمت العلم به اون اموری که توقف دارد شروع در مسائل این علم بر اونها، های علیه به ما برمی گرد. و همچنین گفته می شود مقدمت الکتاب برای طائفه ای از کلام آن کتاب، که این طائفه قدمت امام المقصود، قبل از مقصود آورده شده. چرا آورده شده؟ لارتباط لها بهی بها، لارتباط له بها، به خاطر ارتباط و ربطی که برای اون بله برای اون چیز است، شروع است، برای ارتباطی که برای اون علم است بها، یعنی به این عمر. بله قدمت امام المقصود لارتباط لغن مقصود به ها، یعنی اون طایفه های به ها به طایفه برمیگردد، های لهو هم برمیگردد به اون مقصود. زنتفاع به ها فیه، و به خاطر نفعی که انسان میبرد به واسطه اون طایفه در این مقصود. خب تعریف هر دو تمام شد. حالا شارح در اینجا آمده بگر این مقدمه مصنف که در اینجا آورده شده چه اموری را در بر داره، و این مقدمه در این کتاب تلخیص المفتاح که اولش آورده شده، و این مقدمه در ما نحن فیه برای بیان اموری است: یک، معنای فصاحت و بلاغت، دو، انحصار علم بلاغت در دو علم معانی و بیان، سه، ما یلائم ذلک، چیزایی که مناسب با این امور است، فصاحت و بلاغت و این حرفا، چیزایی که متناسب با این هاست، یک چند تای دیگر هم اضافه کرده. حالا اون چیزای دیگر مثل بیان نسبت بین فصاحت و بلاغت، چه نسبتی است بین اینها؟ میگن به اینکه بله فصاحت عام مطلق است، بلاغت خاص مطلقه. مرجع بلاغت به چیه؟ اونه بیان میکنه. غایات این علوم ثلاثه چیه؟ اونا بیان میکنه. ما یلائم ذلک این سه و مانند اینها، نسبت بین فصاحت و بلاغت، مرجع بلاغت، آیت از این علوم ثلاثه چه باشد، اینا را بیان میکند در این مقدمه. پس این مقدمه، مقدمت الکتاب که حتما هست، میماند به این که آیا مقدمت العلم به این صادق است یا نه. اگر صادق باشد بایستی به اعتبار همون بیان غایت، بیان غایت اون را از مقدمات علم شمردیم. به اون لحاظ میتواند این مقدمه هم مقدمت الکتاب باشد هم مقدمت العلم باشد. تمام
استاد، علت که برای نسبت
بین دو تا آوردیم مقسم من وجه، علت عقلیه یا علت از روی نصاریمان تشکیل شده؟ هم مقسم من وجه اونیست که یک مورد اتفاق دارن، دو مورد افتراق، یعنی میشود در یک جای هر دو جمع باشه، میشود در یک جای اون باشه این نباشه، میشود در یک جای اون یکی باشد این نباشه. این علامت این است که نسبت هم مخواست من بچه در ما نحن فیه، ما میبینیم این علامت وجود داره، وقتی که داره لذا میگیم نسبت بین هم هم مخواست من بچه. یعنی شما سه مورد پیدا کنید، یک مورد اجتماع، دو مورد افتراق، این دلیل میشه برای اینکه نسبت اینه. خب ولا یخفا و مخفی، لا یخفا را ترجمه می کنن نوعاً مخفی نماند، ولی لا یخفا نهی نیست، نفی، مخفی نمی باشد، یعنی مخفی نیست از واضحاتی، نه اینکه مخفی نماند که معنای نهی پیدا کنه. اگر لاش ناهیه بود بایستی علف یخفا می رفت دیگه، نمی رهی. و لا یخفا یعنی مخفی نمی باشد، یعنی بسیار روشنه. وجه ارتباط مقاصد این کتاب با این مطالبی که در این مقدمه مطرح می شود. اون در جاهای خاص خودش می ره، ولی نه در اینجا. این مخواد بگه مطلب خیلی روشنه. والفرق و فرق بین مقدمت العلم و مقدمت الکتاب از جمله اموری است که مخفی می باشد بر خیلی از مردم. میگه خیلی ها فرقی بین مقدمت العلم و مقدمت الکتاب را نمی دانن، ولی از این دوتا تعریفی که ما کردیم، یکی برای مقدمت العلم و دیگری برای مقدمت الکتاب، روشن شد که مقدمت الکتاب کدام است و مقدمت العلم کدامه. در مقدمت العلم توقف هست، در مقدمت الکتاب توقف نیست. این یک فرق که فرقای دیگر هم دارن. به این مطالبی که در مقدمه مطرحه، معنای فصاحت، معنای بلاغت تا آخر نگفت وحیه ها هنا لبیان معنی فصاحت و اینا ذالک بینا برمیده، یعنی اون اموری که در این مقدمه بیان شده. تمام شد. الفصاحت و یوسف و بهل مفرد و والکلام و والمتکلم عبارت مصنف. شارح دارد که وحیه فل اصل تنبه او ان دهور والعبانه. یادتون باشه گفتیم یکی از معانی است وضع لغت. وحیه فل اصل یعنی در اصل وضع، یعنی در لغت. این مسئله روشن باشه. معانی اصطلاحیه که در این علوم هست، علمای این علوم برای این معانی اصطلاحیه الفاظی را وضع کردن، مثلا صرفیه برای کلمه‌ای که مانند ضربه باشد، یعنی کلمه‌ای که دلالت می‌کند بر معنای مستقل و مفهومیه مقترن به احد الازمنه الثلاثه، و برای همچه کلمه لفظ فعل وضع کردن. فعل در لغت به معنای انجام دادن کار، کار کردن، فعل یعنی کار. ولی در اصطلاح صرفیه و همچنین نحویه لفظ ضربه را اینا میگن فعل. پس فعل دو معنا دارد، معنای لغوی کار، معنای اصطلاحی صرفی و نحوی لفظ ضربه با مانندی. معانی اصطلاحیه جدیدی در علوم وجود دارد و علمای این علوم میان برای هر یک از این معانی لفظی را وضع می کنند و نوعاً الفاظی که برای این معانی اصطلاحی وضع می شود اینجور نیست که یک لفظی را اینا پاشن خودشان درست کنند، یعنی از حروف ابجد یک کلمه را خودشان درست کنند و برای این معنی اصطلاحی وضع کنند. اینجور نبود، بلکه می رفتند یکی از اون الفاظی را که واضع لغت برای یک معنایی در لغت وضع کرده اون لفظ را از روی معنای لغوی بر می داشتن می آوردن برای معنای اصطلاحی وضع می کردن. برنامه این بوده. فعل همین جوریه، واضع لغت این را برای کار وضع کرده، نحویون و صرفیین لفظ فعل را از معنای لغوی نقل دادن برای معنای اصطلاحی کلمه‌ای که مانند ضربه باشه. الفاظ موضوعیه برای معانی اصطلاحیه از این قبیل از الفاظند، الفاظ منقوله از معانی لغویه. حالا ببینیم این الفاظ را از روی چه معنایی نقل میدن برای معنای اصطلاحی، معانی اصطلاحیه. اینجور هم نبوده که بله یه معنای اصطلاحی پیدا شد و میخوان لفظی را برای او وضع کنند و چشمش را ببنده و دستش را دراز کند یک لفظی را بردارد و بیارد برای این معنی اصطلاحی وضع بکنه. اینجور نبود، بلکه این معنی اصطلاحی را لحاظ میکردن، میگشتن ببینن که در لغت کدام معنا با این معنی اصطلاحی متناسب، می رفتن لفظ و اون معنا را می آوردن برای این معنی اصطلاحی، نه هر لفظی که شد. لفظی را می خوان از روی معنای لغوی برای معنای اصطلاحی بیارن، لفظ هر معنای لغوی را نمی آوردن. این معنای اصطلاحی را می داشتن اینجا، می رفتن تو معانی می گشتن کدام معنا با این معنای اصطلاحی متناسبه، لفظی که واضع لغت عرب برای همچه معنایی وضع کرده او را می آوردن برای این معنا. ولذا می گفتن این تسمیه ها وجه دارد. می پرسن وجه تسمیه چیه؟ یعنی به چه مناسبت علما این معنای اصطلاحی را به این کلمه نامیدن؟ به چه مناسبت؟ یعنی چه مناسبتی هست بین معنای اصطلاحی این کلمه و معنای لغویش؟ این لفظ رو از اون معنای لغوی برای معنای اصطلاحی نقل دادن. این برنامه بوده. حالا شارح در اینجا میخواد اینه بگه که بله، یعنی مصنف، فصاحت در اصطلاح به سه معنا آمده. فصاحت در مفرد تعریفش اینه، فصاحت در کلام تعریفش اونه، فصاحت در متکلم تعریفش اونه. این سه معنا در اصطلاح مال فصاحت. علمای بلاغت لفظ فصاحت رو از روی معنای لغویش نقل دادن برای این معانی اصطلاحی. ما بایستی ببینیم چه تناسبی بین این معانی اصطلاحی و معنای لغوی فصاحت وجود داره که این لفظ رو از روی اون برای این سه معنا آوردن. شارح میگه بله، فصاحت در لغت وضع شده برای معانی عدیده که هر یک از اون معانی در بر دارد وضوح و ظهور و این حرفا را، واضح شدن، ظاهر شدن. پس در معانی لفظ فصاحت در لغت ظهور خوابیده. این سه معنا هم فصاحت مفرد، فصاحت کلام، فصاحت مستلزم، در اینها هم ظهور وجود داره. به خاطر بود ظهور در این معانی ثلاثه اصطلاحیه، لفظ فصاحت از روی معنای لغوی آورده شده برای این معانی اصطلاحیه. و چه تسمیه بود ظهور است در معنای لغوی فصاحت و در معانی اصطلاحیه، برای این که اشاره کند که این تسمیه، یعنی این ستاره فصاحت نامیدن در اصطلاح و چش چه باشد، معنای لغوی فصاحت را بیان میکنه تا اینکه تناسب را خودت بفهمی. لذا میگه با اون فصاحت در اصل یعنی در لغت خبر میدهد از ظهور و ابانه. حالا چرا تعبیرش اینه؟ ینبوع یعنی خبر میده، نتیجتا دلالت میکنه. چرا نمیگه که فصاحت در لغت خود ظهور و ابانه است؟ بعضی کتابا میگن بله فصاحت در لغت خود ظهور و وضوح و ابانه و ایناست، مثل جواهر البلاغه اینجور آورده. ولی ایشون میگه نه، فصاحت در لغت معنایی دارد که اون معنا خود ظهور و ابانه نیست، بلکه یک چیز دیگری است که لازم دارد، همراه دارد ظهور و ابانه، نه این ظهور و ابانه معنای لغوی فصاحت باشه. حالا در اینجا ببینیم معنای فصاحت در لغت چیه. دارن به این که فصاحت در لغت برای معانی متعدده آمده، از جمله اون معانی متعدده اخذ الرغوه من اللبن، رغوه کفه، کف شیر را بگیر. خب کف شیر در واقع اون کف نمیذاره خود شیر دیده بشه دیگه، روشه کف میگیری خود شیر دیده میشه. اخذ الرغوه من اللبن لازمش این است که زیر شیر واضح بشه دیگه، دیده بشه یعنی. لذا اخذ الرغوه من اللبن معنای اصلی فصاحته که لازمش ظهور شیره. معنای دوم ذهاب اللبع من اللبن، لبع همون نیست که فارسی بهش میگن آغوز، در فارسی آغوز بهش میگن، که این مثلا فرض کنید گوسفند یا گاو وقتی که بچهش متولد میشود، اول اون مثل شیر مثل خامه است تقریبا، یه خورده از خامه شلتره شیر، اول اون میاد، بعد از او که تمام شد دیگه شیر خالص میاد. اون لبع تعبیرش اینه ذهاب اللبع من اللبن، رفتن لبع از شیر، که اول اون میدوشن بعد که تمام شد شیر میاد از پستان گوسفند، از پستان گاو. خب اینجا هم رفتن لب از شیر لازمش این است که شیر ظاهر بشه. این معنا هم باز یکی از معانی فصاحت، لازم دارد ظهور و وضوح. معانی دیگری هم هست که فصاحت در اونها هم استعمال می شود. چربای معنا مثلا فصاحت در لغت در همه اون استعمال میشه. دو تا این هست. زمخشری در اساس البلاغه این دو معنی را که ذکر کردیم، این دو را معنی حقیقی فصاحت میدانم، بقیه معانی را که لفظ فصاحت در لغت در اون هم استعمال میشه، اون بقیه معانی را معانی مجازیه میدانم. ولی شارح مثل این که فهمیده که لفظ فصاحت در لغت در چند معنا استعمال میشه، ولی در کدام یک از اونها حقیقت است و در کدام یک مجازه، مثل این که این هنوز براش روشن نبوده. ولذا آمده میگه بله فصاحت در لغت در معانی متعدده استعمال میشه که لازمه اونها وضوح و ظهور و ابانه هست. حالا اون معانی همشان حقیقی هست، همشان مجازی هست، نبت نوغن نمیشه، یا مختلف هم دیگه کاری با این جهت نداره. فصاحت در لغت خبر میدهد از ظهور و ابانه، یعنی دارای معنی است که اون معنی لازمش ظهور و ابانه هست. ابانه یعنی همون واضح بودن. ابانه ببینید، بانه یعنی ظاهر شد، ثلاثی مجرد، میره به باب افعال میشه ابانه. ابانه هم لازم آمده از حیث معنی به معنی بانه، هم متعدی آمده به معنای واضح ساختن، چون گاهی اوقات فعل لازم میره به باب افعال به لزومش میمانه، گاهی فعل لازم میره به باب افعال متعدی میشود، گاهی فعل متعدی میره به باب افعال متعدی میماند، گاهی فعل متعدی میره به باب افعال لازم میشه. متعدی ها با رفتن به باب افعال لازم میشه. این چهار نحوه استعمال برای باب افعال وجود دارد. فعل باب افعال بره متعدی باشه با رفتن به باب افعال لازم بشه، این را من یک وقتی در حاشیه صرفی و جامع مقدمات های سابق در حاشیه اش دیدم، مثالم اونجا زده بود دیگه، رو تازگی نگاه نکردم، خواستید نگاه کنید. این بانه برد به باب افعال ابانه بشه، با بانه یکیه ظهور و چیز. ابانه در اینجا به یک معناست، یعنی ابانه به معنای واضح شدن و لازمه تفسیر همین ظهوره. ابانه به معنای متعدی نیست، چون فصاحت در متعدی نیامده تا فصاحت متعدی بشه، اون وقت بگید بله هم به معنای ظهور میاد لازمه، هم به معنای ابانه واضح کردن میاد متعدی. نه خیلی، فصاحت مصدر ثلاثی همیشه لازمه، ولذا اینجا ابانه معنای لازمی دارد نه معنای متعدی. بله، بعضی اوقات اون اصل معانی شاید چیز نشه، اون خصوصیات و این حرفا نشد، یعنی اونجا بره. البته حالا کسرت حروف دلالت و کسرت معانی دارد و این حرفا، کسرت معانی هم مختلفه، حالا تعدی را بیارد، چیزهای دیگر را بیارد، یا افادهی تأکید بکند، مثلا معانی نداره معنای اضافی، یعنی معنایی که باب افعال بیارد اصل تأکید باشه، از باب این که کسرت حروف دلالت بر کسرت معنا مثلا بکند. ولی اون معانی باب افعال منحصر به اون هفش دهتا در دوازدهتای که اول المنجد و اینا میگن نیست، معانی اینها بیشتره، اینا همش از باب مثال، مثلا میگه باب افعال برای 12 تا معنا آمده، ولی این معناش این نیست که برای بیشتر از اون نیامده، ولذا شما یک جا بخوای پیدا کنی بگردی و ببینی هیچ یک از اونها اینجا نیست، بگی پس چطور شد، پس چطور شد، اگر منحصر به اونها بود و این هیچ از قبیل هیچ یک از اونها نباشه اینجای پس چطور شده. ولی وقتی که بناز باب افعال معانی زیادی داشته باشه، بعضی ها را این را گفتن بعضی دیگر را نگفتن و لفظی استعمال بشه و موافق هیچ چی که از اونها نباشه، معنی ندارد و به یک معنی دیگری آمده باشد. اون همیشه اینجور نیست، این قاعده کلیه هم میگن کلیت ندارد به اون صورت، نوعا اینجوریه. بله، مصدر مجهول باشه باید فصاحت خودش بتونه متعدی باشد تا اینکه اون معنا رو بده.
میگه تون رو عن الابانه، میگه خودش معنا رو
باشد، اشکال ندارد، یعنی اون چیز ظاهر میشود نه اینکه ظاهر میکند. همیشه اونها یک معنی است که لازمش این است که واضح بشه، نه اینکه واضح بکند.
واضح بشود، ابانه مصدر مجهول هم این واضح بشود،
اونم واضح بشود، یعنی چیزی واضح بکنه. مثلا شما در این مثال بگید مثلا اخذ رغوه، یعنی اخذ کرد شیر را واضح کرد، این ذاتن اشکال ندارد، منتها اینایی که فصاحت را معنا میکنن نظرشان به در ابانش معنی لازم میشه، ذاتن اون ممکنه باشد اشکال نداره، ولی خب نظر اینها به معنای لازمی ابانه. یوسف و بهل مفرد و مثل کلماتون فصیحه. حالا مصنف در اینجا آمده معنای اصطلاحی فصاحت را بیان کنه، میگه سه چیز است که متصف به فصاحت میشه: یکی مفرد، یکی کلام، یکی متکلم. این نحوه جلو آمدن علتش اینه که نمیخوان بگم به این که لفظ فصاحت لغتاً معناش اون بود، در اصطلاح لفظ فصاحت رو از روی معنای لغوی نقل کردن برای یک معنای اصطلاحی. اصطلاحاً معنای فصاحت این، بعد پاشم بگن این فصاحت اصطلاحی یا سه قسم، یکیش مال مفرد، یکیش مال کلام، یکیش مال متکلم. این کار را اینا قبول نداره، چون که بعدن گفته خواهد شد که بین این سه معنایی که در اصطلاح برای فصاحت هست قدر مشترکی بین این سه وجود ندارد که شما میگید فصاحت از روی معنای لغوی آمده برای قدر مشترک. بعد پاشید این قدر مشترک را سدس بکنید، فصاحت در مفرد، فصاحت در کلام، فصاحت در متکلم. مثل لفظ حیوان نیست که برای اون حیوان اون مفهوم کلی وضع شده باشد، وقت دارای انواعی باشد، انسان یک نوعش باشد، بقر یک نوعش باشد، فرس یک نوعش باشد. اینجور نیست، این سه تا فصاحت قدر جامع ندارد، سه معنای متغایرند. لفظ فصاحت برای این سه معنا مشترک لفظیست، نه مشترک معنوی. یعنی یک مرتبه علمای بلاغت لفظ فصاحت رو از روی معنای لغوی آوردن برای فصاحت در مفرد، این یک وضع. ثانیاً پا شدن لفظ فصاحت رو آوردن برای فصاحت در کلام، اینم وضع دوم. ثالثاً پا شدن لفظ فصاحت رو از روی معنای لغوی آوردن برای فصاحت در متکلم، سه مرتبه لفظ فصاحت در اصطلاح برای این سه معنا وضع شده. ولی زود در اینجا نمیاد اول فصاحت را تعریف کند و بعد پاشد تقسیم کند، بلکه میگه فصاحت در اصطلاح به سه معنا میاد: معنای اول تعریفش این، معنای دوم تعریفش اون، معنای سوم هم تعریفش اون یکیه.
خب
بله،
چرا سه وضع شده؟ یه وضع بگیریم با
همه باید اگر قدر جامعه داشته باشن میشه، قدر جامعه به این اونها گفتیم نیست، در اصطلاح که فساحت چی؟ فساحت معنی وضوح نیست، این معنی خاصیه، نه اینکه وضوح. وضوح اگر باشه معنی لغوی فساحته، گفتیم در اصطلاح معنای فساحت مطلق وضوح که نیست. یوسف و بهل مفرد مثل کلمت فصیحه، والکلام مثل کلام فصیح و قصیدت فصیحه، مثلا مثل قول که کلام فصیح و قصیدت فصیحه. اگر مثل جرنه این رو هم میتونی بگی جرن بده، میگه متصف میشود به این فصاحت در اصطلاح مفرد. زید میگن زید کلمتون فصیحه، ضربه فصیحون، لفظ ضربه فصیح، زید فصیح، هاذه کلمه کلمتون فصیحه. اینجا این فصاحت صفت مفرد قرار گرفت، مفرد مقابل کلام. و کلام، کلام متصف می شود در اصطلاح به فصاحت، میگن زیدون قائم فصیحون، یعنی این کلام، یا زیدون قائم کلامون فصیح. این که میگه کلام، نه که لفظ کلام متصف میشه، معنای کلام، مثل زیدون قائم میتونی بگی زیدون قائم فصیح، میتونی بگی زیدون قائم کلامون فصیح، در هر دو صورت کلام است که متصف به فصاحت شد. ولی کلام مثل کلامون فصیح، مثل قصیدتون فصیحه. تمام شد. دو تا مثال بعضی اوقات برای توضیح بیشتر این کار را میکنم و مالیم ندارد. قصیده یعنی کل قصیده، اینجا دیگه کلامون فصیح، یک کلام دیگه زیدون باید. قصیده که گفتی این بسا 40, 50, 60, 70 تا کلام، کل قصیده را میگه قصیدتون فصیح هست، متشکل از چند تا کلام. قیل المراد بالکلام ما لیس بکلمت لیعم المرکب الاسنادیه لیعم المرکب الاسنادیه و غیره فانه قد یکون من قد یکون بیت من القصیدت غیر مشتمل علی اسناد یسخ فسفوتو علیه مع انه یتصف بالفساخه. مصنف گفت در اصطلاح سه چیز است که متصف به فصاحت میشه: یکی مفرد، یکی کلام، یکی هم متکلم. مستشکل مخاطب نمیگه. مفرد که معلومه، مثل لفظ زید، لفظ زرمه. متکلم هم که معلومه. کلام هم همونیست که تعریفش رو خواندیم، کلام اصطلاحی. کلام در اصل لغت به معنی مطلق لفظ میاد، ولی در اصطلاح کلام، الکلام ما افاد المستمع فائدتن تامتن یسخ السکوتو علیها. کلامنا لفظ مفیدون کستقه، اون شعری که خواندیم ثم الکلام جملتون مفیده که قولنا ایام کن سعیده. کلام بایستی تام باشه، مرکب اسنادی تام. خب میگه بر طبق این بیانی که مصنف دارد، بعضی از چیزها غیر از این سه هستند که متصف به فصاحت میشوند، به اونا میشد گفت فصیح. اونا بیرون ماندن، اونا جا ماندن، مثل مرکب غیر اسنادی. اقسام مرکب رو حالا البته بعضی جاها شاید بیشتر هم ذکر شده باشه، ولی این هست: المرکب و علا اقسام اسنادیون، یک اسنادیون مثل ضرب زیدون، دو مزجیون مثل بعل بک. مرکب مزجی، بعل با بک میگن، ممدود شده و مرکب درست. اینجا نسبت دیگه بینشان نیست. سه صوتیون، سیبه وی، اون ویهش اسم صوته. چهار اضافیون مثل غلام زید. پنج توصیفیون مثل زیدون العالمو، جا انی زیدون العالمو. این زیدون العالمو مرکب مرکب وصفی یا توصیفی. تضمنیون مثل خمسط عشر، خمسط عشر مرکب تضمنی، معنای واق اینجا در ضمن خمسط عشر هست. خب تو اینها کلام اگر باشد فقط اون اولیه مرکب اسنادی، اونم نمیشه مرکب اسنادی، هم گاهی کلام است گاهی نه. مرکب اسنادی که شرط قرار بگیره کلام نیست، جمله هست کلام. مرکب اسنادی که صله موصول قرار بگیره اونه از کلامیت میفته، قید دیگه. یا مرکب اسنادی بیاد حال قرار بگیره، صفت قرار بگیره، اینا دیگه از کلام بودن میفتن اینا. پس مرکب اسنادی هم یا کلام است یا نیست. خب ما اینقدر درست کردیم، تو اینها کلام یک قسمش بود، یک قسمی از این شش تا اونم نصف اون یکی بود، نه همه بقیه مرکبات هم متصف به فصاحت می شود. غلام زینب را میگن فصیح بود، بعلبک میگن فصیح بود، خمسه تشر فصیح بود. پس این حرف مصنف جامع نشد، تمام چیزهایی که متصف به فصاحت می شوند اصطلاحاً این بیان مصنف همه را در بر نمی گیرد، ناقصه تامی این اشکالش. بعضی ها آمدن مثل شارح خلخالی، شارح زوزنی، این دو آمدن میخوان این تقسیم مصنف را بگن تقسیم جامعیه، اشکال نداره. این تقسیم مصنف اونا را شامل میشه. چطور شامل میشه به غیر کلام، مرکبی که کلام نیست، مفرد که نیستن، متکلم هم که نیستن، میماند کلام، کلام هم نیستن. اینا آمدن گفتن به این که بعد مصنف در اینجا کلام را که به کار برده است، از کلام اون معنای اصطلاحی نحوی و اینها را اراده نکرده خصوص اون، بلکه مرادش از کلام مطلق مرکبه، چه اسنادی باشد چه غیر اسنادی، چه کلام باشد چه غیر کلام. مجازن چه اشکال داره؟ کلام را مصنف مجازن به معنی مطلق مرکب استعمال بکنه. کلام وضع شده برای مرکب خاصی، ما یسخ و فائدتن تامتن یسخ و سکوتنی، برای همچه مرکبی وضع شده و در اینجا مجازن لفظی که برای مقید وضع شده استعمال کرده و اراده کرده مطلق مرکب را، هیچ مانی ندارد لفظی که برای مقید وضع شده مجازن استعمال بشود و معنای مطلق از او اراده بشه. دلیلش این است که این تقسیم مصنف جامع نیست و ما بایستی یک کاری بکنیم که این را جامع درست کنیم. وقت میگه بله این احتمال در اینجا هست، با بود این احتمال شما نمیتونید به مصنف اعتراض کنید که کلام شما جامع نیست. شاید مصنف کلام را به معنی مطلق مرکب استعمال کرده باشه و مجازن و استعمال مجازی هم که معنی ندارد و تعریفش و تقسیمش یا بیانش بفرمایید جامع باشه.
خود مجازی استعمال کرده را دلیل
بخواد، یعنی مصنف که دلیلش بود علاقه است بین معنی مجازی و حقیقی، یعنی مصنف اگر استعمال بکند علاقه وجود دارد، علاقه این است که معنای مجازی مطلقه، معنای حقیقی حقیقی اصطلاحی مقیده، اون مجوز این استعمال میماند. ما بفهمیم که این مصنف این کلام را به معنای مطلق مرکب استعمال کرده مجازن، دلیل ما هم همین است که میبینیم تقسیم مصنف یعنی کلام جامع نیست، این جامع نبودنش دلیل می شود برای این که مصنف کلام را معنی مطلق مرکب استعمال کرده و الا کلامش جامع نخواهد بود، با اینکه باید جامع باشد. این حرف شارح خلخالی و شارح زوزنی گفت. خب حالا نه این هست اشکال، هست اشکال این کلام شد. شارح خلخالی و شارح زوزنی آمدند این جواب رو دادن، نه این جواب اوناست دیگه. اونا آمدن گفتن کلام به معنی مطلق مرکب است و شامل میشه و اشکال نداره. آره این تطبیق حالا قیله همون جواب اشکالی است که هست در تقدیر گفته شده قائل هم شارح خلخالی و زوزنی بود. قیله مراد مصنف از کلام اون معنای اصطلاحی نحوی کلام نیست، بلکه اون چیزی است که یعنی مرکب، اون چیزی است که لیس به کلمته، مرادش از کلام اون چیزی که کلمه نباشد. البته اون چیز رو بگید لفظا نه هر چیز، و این دیوار هم کلمه نیست. ما یعنی اون لفظیست که کلمه نباشد، یعنی مفرد نباشد، یکی نباشد، یعنی کلمه واحده نباشد. وقت ما لیسه به کلمتن، غلام زیدن هم لیسه به کلمتن دیگه، قام زیدن هم لیسه به کلمتن. مراد مصنف از کلام اون لفظیست که کلمه نیست. مرادش اینه تا این که شامل بشود کلام، هم مرکب اسنادی را که کلام باشد و هم غیر مرکب اسنادی را که کلام نباشد ولی مرکب باشد. میگیم به چه جهت، به چه دلیل شما میگید که مراد مصنف از کلام ما لیسه به کلمتنه؟ یعنی به چه دلیل شما میگید که این کلام مجازن به معنی مطلق مرکبه؟ همین سوالی که شما کردید، از کجا؟ خب صحیح هست استعمال کلام در مطلق مرکب مجازن، ولی تو که میگی در عبارت مصنف کلام به معنی مطلق مرکبه، به چه دلیل این را میگی؟ به چه دلیل میگی مصنف از کلام معنی مجازی را اراده کرده؟ اونا دلیل این را ذکر کردن. دلیلش همین است که ما میبینیم تقسیم مصنف، تعریف بیان مصنف جامع نیست. اون جامع نبودن این بیان با فرض این که کلام به معنای اصطلاحی نحوی باشه قرینه می شود که کلام در اینجا به معنای مطلق مرکبه. فانه این علت است برای این که مراد از کلام ما لیسه به کلمتن است که شامل تمام مرکبات بشه. میگه های زمین انه هم زمینشن به جهت این که شأن چنین است، گاهی اوقات می باشد بیتی از قصیده غیر مشتمل بر اسنادی که یصح السکوت علیه، با این که همچه بیتی متصف به فصاحت ما می بینیم می شود. یعنی گاهی اوقات می بینی از قصیده یک بیت کامل ها ولی کلام نیستی. اینی میگن هذا البيت فصیح. خب یک بیت اگر کلام نباشد مرکب ناقصه دیگه، یعنی مرکب غیر تامه، کلام نیست، بهش میگن فصیح. پس از این معلوم میشود که فصاحت تنها مال کلمه بود، کلام تام متکلم نیست، چیزای دیگرم، مرکبات دیگرم با فرض این که کلام نیستن به اونها فصیح گفته میشود. بیتی از قصیده کلام نباشد میگن فصیحون. خیلی اتفاق میفته دو سه بیت، چهار پنج تا بیت آمده هنوز کلام رو تشکیل نداده. به جهت این شأن چنین است، گاهی اوقات میباشد بیتی از قصیده غیر مشتمل بر اسنادی که صحیح باشد سکوت بر او، با این که همچه بیتی میبینی متصف به فصاحت میشود. این بیت نه کلمه است، نه کلام است، کلام اصطلاحی نحوی، و نه هم متکلمه. حالا یک بیتم در آخر کار مثال بزنیم، هم از فارسی چند تا بیت بخوانیم هم از عربی یک دو تا بخوانیم که یک بیت کلام نباشد. یک قصیده جامی دارد، یک و دو و سه و چهار، چهار تا بیت آمده هنوز چهار تا بیت و هم رفته کلام نیست. بیت پنجم میاد زمیمه که شد یک کلام درست میشه. ایشون داره هنرمندان عالم را یکی پند از این بیچاره میباید شنیدن. این درست ها کلام از این بعدی شروع میشه. حالا اون حرف شما چیه؟ اینه میگه به کوه قاف رفتن پا برهنه و از اونجا سنگ صد من آوریدن، به آتشتان فرو رفتن نگونسار، به آتشتان فرو رفتن نگونسار، ز پلک دیده آتش پاره چیدن، به دندان رخنه در فولاد کردن، ز ناخن راه در خارا بریدن، به فرق سر نهادن صد شتر بار، ز مشرق جانب مغرب دویدن. حالا اینا که انه مبتدا را گفته و هنوز خبر مونده. چهار تا بیت آمده کامل نبود. بیت پنجمی به زمیمه چهار تا بیت قبلی یک کلام درست میکنه. بسی بر جامعه آسان تر نماید زبار منت دونان کشیدن. حالا شما اینجا میبینید از یک قصیده چهار تا بیت یک کلام رو تشکیل نداده. بیت پنجمی آمد همه رو. خب این بیتای قبلی ایراد فصاحتی نداشته باشن، هر یک از اون ابیات متصل به فصاحت میشه. پس ما مرکبی داریم که نه کلمه است، نه کلام است، نه متکلم است، متصل به فصاحت بشه. از عربی هم یک مثالی، شاعری به نام ابوالحسن انباری در مرثیه ابن بقیه، شخصی بود به نام ابن بقیه در بغداد اونجا بود و مثل این که امیر بود یا هرچه بود و عزاز الدوله رفت و اونه گرفت و دستور داد اون را کشتند و زیر پای فیلها انداختند و فیلها لهش کردند. بعد از مردن دستور داد این رو دار کشیدند و اونجا مانچند. یکی از شعرا به نام همین ابوالحسن انباری یک قصیده تائیه در مرثیه این ابن بقیه گفت. این را نوشت و انداخت تو کوچه ها و حالا دیوارها نصب کرد یا هر چی اون وقتا بود پخش کرد، یعنی در واقع در بین مردم. اینه گرفتن یکی از اینها رو بردن پیش عزاز الدوله خواندن. اینقدر این قصیده جالب و قشنگ و خوبه که از دوله گفت کاش مرا به دار می زدند و این قصیده را در مرثیه من می گفتند. یعنی اینقدر ارزش داره که اون یک امیر یا بالاتر از امیر آرزو می کند که کاش من می کشتند، نه فقط می مردند، کاش من می کشتند و به دار می زدند و این مرثیه را برای من گفته بودند. خیلی جالب. حالا اولش قلوب فی الحیات و فی المماتی لحق انت احد المعجزات. وقتی که زنده بود بزرگ، بعد از مرگم بالاست دیگر. میگه زنده بودی بالا بودی، مرده بالا. یا واقعا این معجزه هم لحق انت احد المعجزات. که ان الناس حولک حین قاموا وفود نداک ایام الصلات. وقتی که زنده بودن گروه گروه مردم می آمدن بخشش می گرفت. حالا این مردمی هم که الان جمع شدن اطراف دار تو، این گروه ها مثل همون گروه هاییست که وقتی که زنده بودن جمع می شدن اطراف تو جایزه می گرفتن. که انک قائمون فیهم خطیبن و کلهم قیامون للصلاه. تو مثل این است که نماز جمعه می خوانی، امام جمعه هستی و بقیه مردم هم پشت سر تو ایستادند و به تو اقتدا کردند و نماز برای اینو میخوان. چون اونجا بالای دار بود و گروه مردم پشترش و این و اونورش بودن. مدد تیده که نهوهم احتفاء کمده ماهلیهم بالحباد. بعدی که بالای دار بود دستاش به طرف مردم باز شده بود. میگرد به این که وقتی هم که زنده هم بودی دستات به همین طرف مردم باز بود و بخشش میکردی به اینها. پنجمی و ششمی شاهد ماست اینا ها. ولما داغ بطن الارض عن ان لما شرطیه شعر بیت پشت سر لما شرط لما هنوز کلام تمام نشد. بیت بعدی که میاد کلام را درست میکنند. ولما داغ بطن الارض عن ان یدم اولاک من بعد مماتی اثار الجب و قبرک و استنابو ان الاکفان توب و صافیات. این دوتا بیت رو هم دیگه بیت ثانی بیت اول را کلام درست. معنی این دوتا بیت هم این است که تو را میخواستن بعد از مرگ کفن کنن، ولی تو اونقدر عظمت داشتی که نشد، پارچه های کل دنیا کفایت نکرد برای تو کفن بشه، از بزرگی تو نرسد. اینا مجبور شدن که این بادها را کفن تو قرار بدن. بالای دار کفن نداشتی. چرا کفن نداری؟ میگه کفنهای دنیا به تو نرسید، اینقدر با عظمت و بزرگ بودی نشد این پارچه ها کفن تو بشن، لذا این باد را کفن تو قرار بدن. خب حالا چرا بعد از مرگ در آسمانه؟ ولایی دار میگه زمینم نتوانست تو را در خودش جا بده، اینقدر با عظمت بودی که نشد تو را در زیر زمین دفنش بکنن. این فضای بسیار وسیع که هرچی چشم کار میکند بازه، مجبور شدن این را قبر تو قرار بدن. خیلی ابیاتش چیز است تو همینجور میاد نمیدنم و توش الو اندکن نیران و لیلن کدار ککن تا ایام الحیاتی تا آخر میره. خیلی اشعار خوبه. حالا در اینجا هم این قلم ما داقه بطن الارض انعن یدم ما اولاک من بعد المماتی، این کلام تام نیست. اثار الجب و قبر که وستنابو تا آخر کلام را درست میکنه. پس بنابراین بیتی از قصیده میشود کلام نباشد، در این حال متصف به فصاحت بشود. و سلم الله علی محمد و آل محمد.